بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرایط اصول عملیه بود و اون جلسات قبلی گفتیم که یادگیری احکام خودش یک واجب نفسیه. حالا به مناسبت این یک مسئله فقهی مطرح میشه. به اون مسئله اینه که معمولا فقها ها فتوا میدن، میگویند که عمل شخص جاهل، کسی که مثلا احکام و بلد نیست، اگر عملش مطابق با واقع بود صحیح، اگر خلاف واقع بود عملش باطل. بعد حالا این بحث پیش میاد که گاهی یک عمل خلاف واقعه و در عین حال صحیحه، هم خلاف واقعه و هم صحیحه. دو تا مثال هم ذکر کردند، میگن اگر کسی جاهل بود به قصر و اتمام، مثلا نشنیده است که مسافر نماز شکست است، ای کسی اینو نمیدونست و نمازش رو تمام خواند، میگویند که نمازش صحیحه و عقاب هم دارد، هم نماز صحیحه هم عقاب دارد. به مسئله دومم، مسئله جهر و اخفات، اگر کسی نمیدانسته که باید نماز ظهر رو آهسته بخونه یا صبح و مغربش رو باید بلند بخونه، جاهل به جهر و اخفات، اگر که اشتباه خوند مثلا به جای جهر اخفات یا به جای اخفات جهر، نماز ظهرش رو بلند خوند، این نماز هم صحیح هست هم عقاب دارد. حالا بحث اینه که اگر که این عمل رو میگوییم صحیحه، خب پس باید مطابق با واقع باشه و دیگه عقاب برای چیست؟ اگر عقاب داره معنیش اینه که یعنی عمل صحیح نیست، در حالی که آقایون فتوا میدن میگویند که عمل صحیحه. اصل این که چنین عملی که خلاف واقع صحیحه، این روایات فراوانی داره، یعنی فراوان تو روایات اومده کسی که جاهل است به قصر و اتمام، اگر اشتباه خون نمازش صحیحه، یا تو جهر و اخفات روایات زیادی داریم که نمازش صحیحه. آقای آخوند در کفایه این بحثو که مطرح میکنه یه جواب اینجوری داده که امام خمینی هم رضوان الله علیه خیلی این جواب آقای آخوندو خیلی پسندیده و خیلی تمجید کرده. آقای آخوند میفرماید که کسی که نمازش را مثلا تمام خوند در جایی که باید قصر میخونده و مثلا بلد نبوده، جاهل بوده، در این صورت این نماز تمام امر ندارد، اما این نماز صحیحه. علت این که این نماز صحیحه اینه که میگیم که کسی که باید نمازش رو شکسته بخونه اگر تمام خوند، مصلحت کامل در نماز قصره، این مصلحت کامل داره و این را آدم باید استیفا کنه و به دست بیاورد. حالا اگر کسی تمام بخونه، تمام هم مصلحت دارد، مصلحتش هم ملزمه است، الزام آور هست، بلکه اینجوریه که قبلا یه بار این مثال رو عرض میکردم که اگر یک کسی تشنش بود، گفت که یه لیوان آب بر من بیارید، آب آوردین برش، ولی این آب مثلا گرم بود، شور بود، خیلی جالب نبود، و این آبو خورد، بعد که آبو خورد حالا یه آب خوب پیدا شد، یه لیوان آب برش بیاریم، این آب دوم بهتره، مصلحت بیشترم داره، ولی اون آبو که خورده دیگه جا نداره، یعنی دیگه نمیشه این مصلحت کاملتر را به دست آورد. فرض کنید تو ما نحنفی اینجوریه که شخصی که باید نمازش رو قصر بخونه، این قصر مصلحت خیلی زیادی داره، مثلا فرض کنید 100 تا مصلحت داره و نماز تمام برای شخص مسافر، نماز تمام برای مسافر فرض کنید 95 تا مصلحت داره، که خود این 95 تا مصلحت میشه یه مصلحت ملزمه. اما شارع به این 95 تا امر نکرده، برای چی؟ برای اینکه امرش به اون نماز شکسته است که اون 100 تا مصلحت داره. خب چرا شارع به دوتاش امر نکرد، نگفت که دوتا نماز بخونید؟ این که 95 تا مصلحت داره، اونم که 100 تا، بگه دو تاشو بخون. این دقیقا همون مثالا که فرض کنید این طوریه که اگر کسی این مصلحت 95 تایی رو به دست بیاورد، دیگه جا برای اون 100 تایی نمیمونه. پس این نماز 95 مصلحتی، یعنی این نماز تمامی که 95 تا مصلحت داره، این صحیح هست چون مصلحت داره و عقاب دارد، استحقاق عقاب داره، به خاطری که این باعث شد که اون 5 تا مصلحت را از دست بدهد. پس عقابش به خاطر اون تفویت 5 تا مصلحت، صحتش هم به خاطر این که این 95 تا مصلحت داره، مصلحت ملزم است. خب حالا اگر کسی بگه خب لازمه این حرف آقای آخوند یا لازمه یه فرمایش امام خمینی، لازمش اینه که اگر کسی عمدن به جای قصر تمام بخونه، اصلا میدونست مسافر با یه شکست بخونه، این گفت من تمام میخونم، پس اینم با یه نمازش درست باشه و 95 تا مصلحت به دست بیاورد، ولی این جوابش اینه که اشکالی ندارد که ما ادعا کنیم این 95 مصلحت ایجاد میشود، حادث میشود، نه اینکه از اول بوده، از اول فقط 100 تا مصلحت، فقط تو نماز شکسته، تو نماز قصر، نماز تمام هیچی مصلحت ندارد. اما وقتی یه شخصی جاهل بود و جاهل شروع کرد به نماز تمام، حالا اون 95 تا مصلحت ایجاد می شود. امام می فرماید که اگر اینجوری بگوییم کل مشکل حل میشه، و این دلیل اینه که چنین کسی هم نمازش صحیحه، هم استحقاق عقاب داره، یا توی اون مثال قصر و اتمامم همین جور. خب بله، چرا؟ نه نه حالا عرض میکنم. اول فرمایش آقا جوابش اینه که اگر ما روایتی نداشتیم فرق میگذاشتیم بین جاهل قاصر و مقصر، اگر روایتی نبودم، اما چون روایاتی داریم که میفرماید جاهل مقصر نمازش صحیحه، اینجا پس از طرفی میگم نمازش صحیحه به خاطر اینکه روایت داریم، از طرفی هم میگوییم استحقاق عقاب دارد چون جاهل مقصره، و همیشه میگفتن جاهل معذور نیست، معذور نبودن جاهل منش اینه که یعنی استحقاق عقاب داره. این راجع به فرمایش آقا. این بزرگوارم فرمودن که خب این همون خود مدعا را دلیل قرار داده. ببین مدعا را دلیل قرار نداده، بحثو آورده، مدعا روی این بود که جاهل عملش صحیحه یا باطل، اگر عقاب داره باید باطل باشه، اگرم که درسته یعنی کامل خونده، اگر درسته دیگه عقاب نداره. این مدعا، دلیلی که بر این مدعا میاریم اینه که میریم روی مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد هم میگیم که گاهی مصلحت اینجوریه که اگر مصلحت کم را به دست آوردید دیگه نمیشود مصلحت کامل را به دست بیاورید. این دقیقا مثل این میمونه دا. اگر روایتی نداشتیم، اگر روایت نداشتیم و کسی که نمازش رو فرادا خوند بعد دید جماعت منعقد شد، میگفتیم جایز نیست که جماعت بخونه، اما روایت داریم، اگه نبود اینو میگفتیم. یا مثلا فرض کنید اگر یک کسی نمازشو بی حضور قلب خوند، بدون حضور قلب، حالا که تموم شد گفت این چه نمازی بود من خوندم، دوباره با حضور قلب بخونم. اینجا همون مثال است که میگیم اون لیوان آبو که خورد دیگه جا برای لیوان آب دوم نیست و نباید اون دومی رو انجام بدهد. بله مجزی هم هست، بله مجزی هست، به خاطر اینکه مصلحت ملزمه دارد. خب این فرمایش امام. حالا یه مطلب دیگری رو بگم بعد برمیگردم که این حرف درست بود، اینکه از امام نقل کردیم یا نه. مطلب دیگر اینه که مرحوم کاشف الغطا همین مسئله رو که مطرح کرده، ایشون اینو برده تو باب ترتب. مسئله ترتب این بود که اگر یک واجب اهم با یک واجب مهم تعارض کردند و مکلف قدرت بر انجام دوتا را ندارد، یک شو فقط میتونه انجام بده، اینجا این که روشنه که امر شارع به اهم تعلق میگیره و اگر کسی معصیت کرد اهم را، آیا مهم را انجام بدهد یا خیر؟ این بستگی داره به اینکه شما ترتب و قبول دارید یا ندارید. فرض کنید یه کسی اینجوریه میگه من نمیتونم هم تا ساعت مثلا 2:30 برم هیئت سینه بزنم، همین که نماز صبح من بخونم، این دوتاشه نمیتونم انجام بدم. یا باید تا 2:30 بره هیئت سینه بزنه نماز صبحم نخونه، یا نماز صبح شه بخونه هیئت دیگه نره، این باید چیکار کنه؟ خب این که روشنه که ابتداعا میگیم نماز اهم از اون هیئت و سینه زدنه، باید نمازشو بخونه هیئت رو نرود. خب این یعنی امر به اهم تعلق میگیره. ولی حالا اگر یک کسی میگه من نعوذ بالله نماز صبح نمیخونم، نماز صبح نمیخونم، حالا این آدمی که نماز صبح نمیخونه حالا بره هیئت سینه بزنه یا نره؟ اگر کسی ترتب رو قبول داشته باشه میگوید که امر به اهمه، یعنی به نماز صبح. اگر کسی این را میخواد معصیت کنه اون موقع خب امر به مهم داریم، خب بره هیئت سینه بزنه. این در صورتی که کسی بگه ترتب صحیح. اما اگر کسی بگوید ترتب محاله، معنیش اینه که خدا یک امر بیشتر نداره، اونم این که نماز صبح بخون. کسی که بگه من نماز صبح نمیخوام بخونم حالا برم هیئت یا نه، میگیم نه خیر، بازم خدا میگوید نماز میخوام، هیئت رو نمیخوام، چون محال است که امر به مهم تعلق بگیره. امر به مهم محاله، باید امر فقط به اهم باشه. اینو بهش میگن بحث ترتب. حالا میخواییم ببینیم تو ما نحن فیه میشه همین مسئله ترتب و مطرح کنیم یا نه. تو ما نحن فیه این بود، این آقا مسافره و نماز قصر برش واجبه، بلی درس نخونده، مسئله بلد نیست، آیا نماز تمام امر دارد یا ندارد و میتونه این نماز رو بخونه یا خیر؟ اگر کسی بگه ترتب صحیحه، باید اینجوری بگه، بگه ابتداءً خدای متعال امر کرده به نماز قصر، میگه قصر رو بخون، بعد خدای متعال میفرماید اگر گناه کردی، معصیت کردی، نماز قصر رو نخوندی، خب پس اقلا تمام رو بخون. مثل این که اگه گناه کردی نماز صبح نخوندی خب اقلا برو هیئت سینه بزن. این در صورتی که کسی ترتب را بپذیره. اما اگر کسی ترتب را نپذیره، کسی بگه ترتب اصلا محاله، عقلا اشکال داره، این معنیش اینه ها، یعنی خدای متعال میگه به هر حال نماز قصر رو میخوام. اگر یک کسی بگه من قصر رو بلد نیستم، نمیدونم، جاهلم، خبر ندارم که نماز شکست است، میخوام نماز تمام بخونم، خدا میگه بازم با یه قصر بخونی، تمامو نمیخوام، یعنی نماز تمام باطله. پس کاشف الغطا میگوید که هر کس ترتب را پذیرفت، تو ما نحن فیه میگه که آدم جاهل که باید قصر بخونه اگر تمام بخونه صحیحه. همین اقابه هم همچوره چون توی ترتب هم مسئله اقابه هم هست دیگه، چون امر خدا به اهم تعلق میگیره و اگر کسی اهم و نافرمانی کرد رفت مهم و انجام داد اقاب داره. بله وقت میگیم که این تمامه صحیحه و اقاب داره، اقاب داره، چرا؟ چون که اهم و ترک کرده. صحیح هست برای چی؟ برای اینکه خود این امر داره، اما امر به مهمه نه به اهم. ترتب، بنابر ترتب. نه داره، درست، بله، آردی همینجا هست. نه، ببینید، اگر که کسی قائل شود که ترتب صحیحه و اینجا میگه این نماز تمامم صحیحه، چون امر داره دیگه، امر اول به اهمه بعد به مهم. اما اگر کسی گفت که ترتب محاله، میگه فقط یه امر داریم اونم به اهم، مهم امر نداره و باطله. بله بله میشه، جاری میشه، بله بله اونجام هست. یه موقع اینو من اشاره کرده بودم ما که ببینید یه فرقی بین حوزه نجف و حوزه سامر را بود. توی وقتی شیخ انصاری رضوان الله علیه شیخ از دنیا رفت و میرزای شیرازی که شاگرد شیخ بود تشی برد به سامر را و اونجا حوزه رو درست کرد، هدفش هم این بود که این بعضی که الان پیش اومده تو سامر را میرزا اینو پیش بینی میکرد و میخواست که اینجا مشکلی پیش نیاد. میرزا رفت به سامر را، آقای آخوند سابکفایی هم تصمیم گرفت بره سامر را، خود میرزا گفت که نه شما نه، یا که نجف تعطیل نشه، هم نجف هم سامر را. معمولا اونایی که تو سامر را بودند مثل میرزای شیرازی و بعدم مرحوم فشارکی و بعدم عاشق عبدالکریم حائری و امام خمینی و مثلا آیت الله عراقی و آیت الله گلپایگانی، سامر را یا اینه که تفکر سامر رایی داشتن، اینا میگفتن ترتب صحیحه. اونهایی که تفکر نجفی داشتن مثل آقای آخوند و بعدم ناینی و آیت الله خویی و شاگردای آیت الله خویی، اینا معمولا میگن ترتب محاله. یعنی این دو تا فکر اصلا سامر را یا نجفی اصلا. خب حالا اون بحث ما فعلا کار نداریم که حالا ترتب صحیحه یا باطله، تو ما نحنفی میخواییم بگیم. این چیزی که تا اینجا گفتم شد فرمایش کاشف الغطا. بین در باب ترتب چند تا مطلب هست. یه مطلب اینه که امر یک امره، ابتداء امر به اهم، و اگر معصیت کردید امر به مهمه. تو باب ترتب ابتداء مهم مصلحتی ندارد، مصلحت فقط مال اهمه. اگر اهم معصیت شد اون موقع مهم مصلحت داره و باید اطاعت بشه. این خیلی ثمره زیاد داره دا. مثلا فرض کنید الان مواقعی که یه خانمی بارداره، بعد دکتر میگه که یا بچه باید کشته بشه یا مادر، دوتاشون نمیشه زنده باشن، بچه یا این باید سالم به دنیا بیاد یا مادر، همین بس پیش میاد. البته تو این مثال حمل و مادر من نظرم اینه که اینجا باید بگوییم که بچه به مادر حمله کرده و جای تخییرم نیست، باید بچه کشته بشه مادر سالم بمونه دا. ولی حالا کسی حالا این حرف قبول نداشته باشه، به هر حال بین بچه و مادر کدام رو باید ترجیح بدهیم و امر ابتداءن به کدام تعلق میگیره؟ اگر اون یکی رو حالا نافرمانی کردیم اون یکی رو باید نجات بدیم یا نه؟ همین بس ترتب میشه دا. در باب ترتب باید یکی معصیت بشود و از اول هم مهم مصلحت ندارد، وقتی که اهم معصیت شد مهم دارای مصلحت میشه. به عبارت دیگر در باب ترتب اینجوریه که اهم و مهم ضدینند و مکلف قدرت بر انجام این دو تا ضد را نداره، یک شو باید انجام بدهد. از اول اینجوری گفتم، این آقا میگه من نمیتونم هم نمازمو بخونم هم برم تا دوی نصف شب سینه بزنم، یعنی قدرت بر دوتا را نداره. اینجاست که بحث ترتب پیش میاد، در حالی که تو مثال نماز شکسته و تمام مکلف قدرت داره دوتوشو بخونه یا نه؟ میتونه دیگه، هر کسی میتونه هم یه نماز شکسته بخونه هم یه تمام بخونه. بله بله، یعنی اون توی ملاکشه ولی تو خود عمل چیز نیست، توی ملاک قابل جمع نیست، اون آب خورده اون آب دیگر جا نداره، اما توی خود معلول نه علت، یعنی خود نماز نه مصلحت نماز، این که قابل جمع، دوتاش میشه انجام داد. حالا اون فرمایش امام خمینی رو عرض میکنم، یعنی اون که امام خمینی فرمود یا آقای آخوند و بردند روی مصلحت، به این که وقتی یکی را انجام دادی دیگری قابل انجام نیست، اون با ما نحنفی تطبیق نمی کنه، به خاطر این که ما نحنفی اینه ها، بحث درباره این است که یه شخصی جاهله، اصلا طالب به گوشش نخورده که مسافر نماز شکست است، تو روایات هم هستا ان لم یقرا علیه آیت تقصیر، یعنی اگه تاله آیه تقصیر به گوشش نخورده، این اصلا تاله نشنیده بود که مسافر نماز شکسته است. چنین کسی که تاله به گوشش نخورده نمازش چیه؟ دو رکعتیه، چون واقعا که برای مسافر نماز دو رکعتی است. اگر حالا این نماز و این معصیت کرد، چون تالا نشنیده بود شروع کرد به نماز چار رکعتی، این نماز چار رکعتی این امکان نداره امر داشته باشه. چرا امکان ندارد؟ چون اگر خدا بگوید که یا ایها الجاهل بالقصر، آقایی که جاهل به قصری، یجب علیک تمام، اگه خدا اینو بهش بگوید، این که دیگه جاهل نیست، میشه عالم. جاهل را اگر بهش امر کردید که یا ایها الجاهل، این که دیگه جاهل نیست، میشه عالم، از جهل در میاد. پس اینجور امری که نمیشه بهش بکنی، علاوه بر این که نمیشود بهش امر کرد، امر ترتبی هم اینجا وجود نداره. یعنی خدا نمیتونه بگوید که من قصر میخواستم، حالا که قصر را نمیتونی پس تمام را انجام بده، به خاطر اینکه شرط مسئله ترتب، شرط مسئله ترتب این بود که کسی معصیت امر بکنه، در حالی که اینجا معصیت وجوب تحصیل علمه. کسی که نمازش باید دو رکعت باشه چهار رکعت خوند، روز قیامت چوبش میزنند، اما برای چی چوب میزنند؟ میگن نماز تو نخوندی، یا میگن چرا درس نخوندی. جلسات قبلی یادتون باشه میگفتیم که خود تحصیل علم واجب نفسیه، بله روایت هم میفرمود حلا تعلمت. بنابراین بهتر اینه که اینجوری بگوییم، ما بگوییم خلافن لفرمایش آقای آخوند و امام خمینی، خلافن لهر دو، وقتی یک عمل عبادیست و مصلحت دارد که امر داشته باشه، با چیزی که امر ندارد قصد قربت نداره، قصد قربت هم که نداشت مصلحت ندارد. یعنی اون نماز تمام برای این شخص اصلا مصلحت نداره که هیچی. چرا مصلحت نداره؟ آقای آخوند خودش اینجوری می‌فرمود قصد قربت یعنی قصد اطاعت امر، قصد قربت یعنی قصد امر. اگر یادتون باشه من اینو میگفتم که خورد نون که افتاده برش دارید و ببوسید، این ثواب داره و این عبادته، اما میگفتم این امر ندارد. یا میگفتم سیب زمینی رو کسی برداره که پاروش نگذارن. اما آخوند تو که تو کفایه میگه عبادت امر میخواد. نماز چهار رکعتی امر نداره، وقتی امر نداره اصلا عبادت نیست، اصلا عبادت نیست. خب اگر شارع آمد فرمود که نماز چهار رکعتی او صحیح است، این نه به این معنی که این نماز چهار رکعتی عبادته، نه به معنی این که این مصلحت دارد، این فقط از باب اجزای تعبدیست. اجزای تعبدی یعنی اگه من باشم و عقلم میگم این اصلا این نمازش باطله، هیچی هم مصلحت نداره. مسافری که چهار رکعت خوند هیچ مصلحت ندارد، چون اون که مصلحت داشت نماز دو رکعتی بود، این را هم که شارع امر نکرده باطله. اما شارع تعبدن اومده اینجا به من میگوید که این نماز چهار رکعتی صحیحه، و الا این نماز نه مصلحت دارد و نه امر دارد. این دقیقه مثل اینه که یه جایی یه چیزی واجب باشه، وقتی آدم انجام ندهد خودم بگه همون که بود دیگه گذشت، همون شد، یا همون را قبول کردن. یعنی این یه تعبدیه که اینجا داریم، نه از باب این که مصلحت هست و این مصلحت جایی اون مصلحت رو میگیره. دو این حرف اقابم برای این که ترک تحصیل کرده، ترک علم کرده. چی؟ نه مصلحت نمی آورد، نه خیر. شعار تعبودن یه چیزی، اگر مصلحت داشت که میگفتیم مثل همون نون برداشتن مصلحت داره، امرم نداره و میگفتیم عبادت هست. آره بله نیست، آره اینه بله. نه نه منم که مکرر تالو گفتم که احکام تابع مثل و مفاسد نیست. صلى الله وسلم على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. خب در باب وجوب نماز جمعه، از یه طرف ما میتونیم بگوییم فل جمله، نه بل جمله ها، فل جمله نماز جمعه گاهی وقتا واجب تعیینی است. مثلا در زمان حضور ائمه علیهم السلام، به شرط اینکه ائمه هم مبسوط الید باشند، اینو میگیم که قطعا و یقینا نماز جمعه واجبه، واجبه تعیینی هم هست. و اما در زمان غیبت، از ابتدای زمان غیبت تا زمان شهید ثانی، زمان شهید ثانی یعنی قرن دهم، احدی از فقها ها نگفته است که نماز جمعه واجبه تعیینیه. اولین کسی که اومد گفت نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینیه شهید ثانی است. بعدم این پسر خواهر شهید ثانی صاحب مدارک، ایشونم اومد همین حرف را زد که گفت واجب تعیینیه. بله صاحب جواهر میفرماید، این صاحب جواهر میفرماید این کتابی که شهید ثانی نوشته درباره وجوب نماز جمعه، این مال اول جوونی شهید ثانیه، بلذا این کتاب اعتباری نداره. دو بین مثلا الان بعضی مراجعی که داریم، مثلا یکی از همین مراجع بزرگوار، خدا ان شاء الله همشون رو حفظ کنه، موقعی که هنوز طلبه نشده بوده یک کتابی نوشته، مثلا طلبه نشده بوده. حالا میشه این کتاب وقتی چاپش میکنیم رو جلدش بنویسیم تألیف حضرت آیت الله العظما فلان، اسم همه آقا رو بنویسیم. این آقا این کتاب را وقتی نوشته که اصلا طلبه نبوده. یا حالا اگر یک کسی فرض کنید مثلا حالا یکی داره شرح لمعه میخونه یک کتابم نوشت، بعدم آقا بزرگ شد و شد آیت الله العظما، میشه دوباره اون کتاب شد چاپ بکنیم بهش بنویسیم تألیف آیت الله العظما فلان. شهید ثانی خب آخر عمرش یک فقیه خیلی بزرگ، ولی احتمالا اون موقعی که این کتابو نوشته که شهید ثانی نیست، مثلا یه بچه طلبه بوده این کتابو نوشته و تو این کتاب اومده گفته نماز جمعه واجب تعیینیه. الانم اون کتاب جزء رسائل شهید ثانی چاپ شده ها، ولی خب به هر حال نه تو کتاب دیگه این نگفته، نه تو کتاب دیگه نگفته، این خود این شاهده اینه که یعنی خلاص اون زمان پختگی نبوده. خب بلی اگر که مثلا این حرف رو که تو این کتاب نوشته آخر عمرش هم که مثلا شرح لمعه رو آخرین کتابشه، مثلا اگه تو شرح لمعه هم یه اشاره میکرد یه میگه نماز جمعه واجب تعیینیه، خب معلوم شد از اول تا آخر همین نظرشه، در حال که اینجوری. چرا؟
اولی که اومده گفته دیگه
این، آره بعدم
تو
ها تو کتاب دیگه اصلا نگفته که واجب تعیینیه، هیچی سکوت داره. نه یه شواهدی داره برای این که این مال چیه، مثلا فرض حالا نگم بهتره، اونش نگم بهتره، خودتون یه وقت نگاه کنید. خب بله اما لولاییم همین، در حالی که تو اون کتاب این تو اون کتاب لولا نداره، در اونجا میگه که واجب تعیین است. بله ولی لو حرف و شرط فی امتناع و یقل ایلاؤه مستقبلا لکن قبل. خیلی بله، حالا این کتاب شهید ثانی نگاه کنی این یه شواهدی داره، حالا صاحب جواهرم گفته استم ولی من حالا چون خوب نیست تو این جمع بگم نمیگم. یه شواهدی هم هست که این زمان پختگی شهید ثانی نبوده که این حرف زده. به هر حال حالا فرض کنید نه زمان پختگیش هم باشه و شهید ثانی میگوید که نماز جمعه واجب تعیین نیست در زمان غیبت، فرض کنید حالا این را ایشون فرموده. حالا بحث اینه که ما بگوییم در زمان غیبت واجب تعیین نیست، گفتم تا شهید ثانی احدی نگفته بود اجماع برخلاف این حرفه، یا بگوییم واجب تخییریست. اونهایی که میخوان بگن نماز جمعه واجب تعیینی هست، دلیلش همون آیه شریفه سوره جمعه که اون آیه را هم قبلا ما معنا کردیم، فسعوا الی ذکر الله، گفتیم که فسعوا الی ذکر الله احتمالا معنیش اینه که بروید خدمت رسول خدا، اصلا به معنی نماز خوندن نیست. احتمالم داره کسی بگوید که فسعوا الی ذکر الله یعنی بشتابید به خطبه های نماز جمعه، چون این فسعوا یعنی عجله کنید و این معلومه که نماز عجله نمیخواد اما خطبه عجله میخواد. علتش اینه که شما نماز رو اگر که مثلا امام جمعه تا به رکوع نرفته شما هر جاش برسید اشکال نداره، رسیدید، یعنی نماز لازم نیست عجله بکنی از همون ابتدا تو نماز وارد بشوید. پس این که میگوید فسعوا و امر میکنه معلومه نماز رو نمیگوید، خطبه رو میگوید. وقتی که خطبه رو بگوید فسعوا الی ذکر الله، خطبه را هم که ما میدانیم یقینا واجب نیست آدم خطبه نماز جمعه رو برسه، و اگرم کسی خطبه رو گوش نکنه شاید حال بد بگیم گناه نکرده، البته حال احتمالم داره بد بگیم، ولی حال فرض کنین اجماع داریم بر این که رفتن به خطبه نماز جمعه واجب نیست، اجماع داریم ما، و اونی هم که میرود لازم نی گوش بدهد، فقط همین به گوشش بخوره نه اینکه گوش بدهد. این دوتا اجماع قرینه میشه بر این که این فسخ او با این که امره، ولی این امر امر استحبابیه، به قرینه این که این نماز را نمیگوید خطبه را میگوید، و خطبه را هم اجماع داریم که واجب نیست بروید و گوش بدید، پس حالا که امر میکند به فسخ او یعنی امر استحبابی، وقتی امر استحبابی باشه دیگه وجوب تعیینی در نمیاد دیگه، مخصوصا که دنباله آیه اینجوری میفرماید که ذالک خیر لکم، یا و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. این خیرون، خیرون میخواد بگی بهتره دیگه، یعنی استحباب. قل ما عند الله خیرون من اللهو و من التجاره. این خیر نه به این معنی که یعنی این خیر است در برابر این که اون شره ها، نه، یعنی این بهتر از اون کاره، اگر این بهتر از اون کاره بهتری میشه استحباب. آره دی. بله آره دی. چه اشکال داره کجا سمت نماز میفرماید هر وقت ندای به نماز داده شد بروید به ذکر خدا، ذکرم که اهل بیتند. اگر قرآن این طوری بود که اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى صلات الجمعه، بله فرما شما درست بود، ولی آیه که این نیست. خب پس شما دست بیاندازه گردن ایشون ایشونو ببوسید. خوشن نزولش خطبه پیغمبر بود، نه نماز پیغمبر، چون پیغمبر داشت خطبه میخوند، شن نزولم خطبه است. خواهم بعد داره میگه که بهتر خطبه رو گوش بدید تا اینکه برید دنبال تجارت. یعنی آخرش از این آیه چیزی استفاده نمیشه که نماز جمعه واجبه اینی. خب بله آره. آره دیگه رفتن، پس داشتن خطبه رو گوش میکردن، خطبه رو ول کردن. شاید معنی آیه اینه که بنشینید خطبه رو گوش بدید، و عرض کردم خطبه گوش دادن هم اجماعا واجب نیست، این اجماع قرینه است بر این که امر پس او امر استحبابیه، دقیقا مثل آیه سارعوا الی مغفرته. سارعوا الی مغفرته میگه امر نیست، امرش هم امر چیه؟ استحبابیه دیگه. پس این دلیل که بر وجوب نماز جمعه که وجوب تعیینی ها این که نشود. و اما روایات، ما یه مقدار زیادی روایات و جلسات قبلی خوندیم، انصاف اینه که این روایات سندشون مشکلی ندارد، دلالتشون هم مشکلی ندارد. این روایات دلالت میکنه بر این که نماز جمعه واجب است، بلکه دلالتی نمیکنه بر این که این وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری، بلکه میشه بگیم قرینه داریم بر این که این روایات نمیخواد بگه نماز جمعه واجب تعیینیه. حالا قرائنی که این روایات میگه. ببینید اینو قبول دارم که این روایات هم سندشون درسته هم دلالتشون و میگوید نماز جمعه واجبه، اما واجب تعیینی در نمیاد. اولین شاهد اینه که خود این رواتی که این احادیث رو نقل کردند اینو خودشون نماز جمعه نمیخوندند، همونایی که این احادیث رو نقل کردند تو اینو خودشون نماز جمعه نمیخوندند. معنیش اینه که یعنی اینا از همین روایات نمیفهمیدند که نماز جمعه واجبه. یه حدیث خوندیم که امام به زراره فرمود که چرا نماز جمعه نمیخونی؟ حسنا، امام ما رو تحریک میکرد بر نماز جمعه. یه حدیثی خوندیم برادر این زراره رو امام بهش فرمود که حیف تو بمیری یا نماز جمعه نخونده باشی. پس همین آدمایی که این روایات رو نقل کرده اند اینا خودشون نماز جمعه نمیخوندن، یک، یعنی از این روایات اینو نمیفهمیدند. ثانیاً این همه فقها از اون اول تا قرن دهم، ده قرن، یه دونه فقیه شیعه این همه روایاتو خوندند و دیدن یک نفر نیومد بگه نماز جمعه واجبه. یعنی این فقها هم این روایاتو میدیدند، نمیشه که بگیم این روایاتو نمیدیدند که، بلی از این روایات وجوب نمیفهمیدند. خب وجوب حال بد، و بلکه بالاتر اصلا بعضی از این علما همین روایاتو میدیدن و میگفتن که نماز جمعه حرامه. این روایت هم دیدن دیگه، مثلا ابن ادریس و سلار صاحب کتاب مراسم و صاحب کتاب سرائر، اینا اصلا فتوا دادن به این که نماز جمعه حرام است. خب اینا که نمیشه بگیم این روایت رو نمیدیدند، خب اینا قطعا این روایت رو دیده بودن دیگه. شاهد دیگرم اینه که عمل شیعیان در طول تاریخ بر این بود که نماز جمعه نمیخوندند، و اگر نماز جمعه رو واجب میدانستند خب مثل بقیه نماز ها میخوندن دیگه. و شاهد دیگره این همه روایتی که میفرماید کسی که دو فرسخ یا بیشتر فاصله داشت نماز ظهر بخونه. خب اگر نماز جمعه واجب تعیینی بود میگفتن خب هر کس سر دو فرسخه همون جو بایستن نماز جمعه بخوند. این که میگه اون که سر دو فرسخه نمیخواد نماز جمعه، نماز ظهر بخونه، یعنی همیشه سر دو فرسخه آدم یه نفریه یا گاهی 10 تا 20 آدم هم هست، یعنی شرایط بوده. اینجوری نیست که سر دو فرسخه کسی خطبه بلد نباشه یا جماعت بلد نباشه. این که میفرماید هر کس از دو فرسخ کمتره واجبه، هر کس از دو فرسخ بیشتره واجب نیست. اینا همه شاهده بر این میشه که نماز جمعه واجب تعیینی نیست. یعنی نماز جمعه واجب است اما وجوب تعیینی ندارد. آره دیگه، یعنی وجوب تعیینی برداشته میشه با این توضیحی که دادم، به الا من باشم و این روایات میگیم وجوب تعیینی در میاد، اما با این قرائن و شواهدی که گفتم در نمیاد. یه مسئله اصولی هم اشاره بکنم، یه مسئله اصول. تو اصول میگفتن که هر وقت امر دائر باشد بین تعیین و تخییر، اصل اولی تعیین نه تخییر. یعنی اگه شارع یه چیز رو امر کرد مثل نماز جمعه و نمیدونم واجب تعیینیه یا تخییریه، اصل بر اینه که بگیم واجب تعیینیه، اینو تو کفایم داره دیگه. اصل بر تعیینی بودن هست، اما چون غیر از شهید ثانی و ساب مدارک احدی اینو نفهمیده، به قرینه فهم روات و فهم فقها و حتی فهم مخالف و عمل سیره متشرعه با این شواهد و قرائنی که عرض کردم میگوییم این روایات باید همش حمل بشه بر وجوب تخییری نه تعیینی. البته حالا میرسم فردا شب یا شبای بعد بحث میکنم که آیا معنی این روایات این نیست که یه نماز جمعه پشت سر سنیا بخونید ولی تقیتن یا نه. افرادی مثل آیت الله خویی میگن هر جای دین میشه تقیه کرد الا تو نماز جمعه. این نظر آیت الله خویه، میفرماد تو نماز جمعه نمیشه تقیه کرد. علت این که ایشون میفرماد تقیه نمیشود اینه که کسی که میخواد تقیه بکنه با پشت سر اون امام سنی وایسه، اون که نماز جمعه میخونه شما نماز ظهر رو بخونید، خب اون دو رکعت که میخونه بعد شما دو رکعت بعدیش رو چیکار میکنید؟ اگر دو رکعت بعدیش رو، چون شما باید چهار رکعت بخونید اون دو رکعت میخونه، اگر که شما دو رکعت خوندید که نمازتون باطله و اینکه جمعه نشون، اگرم که تمام بخواید بخونید که بلند باید بشید دو رکعت بخونید، سنی ها میفهمن که پس شما جمعه نخوندید. ولی زاغای خویی میفرمید اصلا اینجا جای تقیه نیست، اصلا تقیه نمیشه کرد، فقط باید ببینیم که خودمون نماز جمعه بخونیم یا نخونیم، فعلا میگیم که واجب تخییریه. این حالا تا اینجا برگشت انشاءالله.